أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. طبیبای قدیم وقتی که کسی بهشون مراجعه میکرد که ما هممون باید به طبیب مراجعه بکنیم، حالا اونا که به طبیب مراجعه میکردن اول دستور پاکی مزاج میدادن. مثلا یک حکیم رحمانی بود، اون دوستانی که پیششون رفته بودن گفتش اول مثلا 100 تا 150 تا قرص میداد، چون خودش درست کرده بود که این بخوره و مزاج پاک بشه. اگر مزاج پاک نشه داروها اثر لازم را نخواهد کرد. در طریق کمالم این مسئله هست، اگر آدم مزاج پاک نباشه داروهایی که میخورد، نماز یک عنوان یک دارو دارد، روزه عنوان یک دارو دارد و کارهای خوب، اینا اثر لازم را نخواهد کرد. پس آدم باید مزاج، حالا اینجا که میگیم دیگه مزاج روح میشه، باری بر این روح بار نباشد. باری که بر روح بار است، یک ممکن است اعمال بدی من الان داشته باشم. اگه اعمال بدی داشته باشم خب این ثمر نمیده، کارای من ثمر نمیده. اگر اخلاق بدی داشته باشم این کارام ثمر نمیده. اگه اعمال یا چیزای بدی در گذشته داشته باشم، این امروز داشته باشم، نه من امروز همه گناهان رو ترک کردم، الان از نظر عملی پاک پاکم. آقا تو در گذشته کارایی کردی، اگه گذشته رو جبران نکنی درستش نکنی نمیشه. اگه گذشته رو درست نکنه، باز کاری که برای یه ساختمان جدید شما داری میخوای بکنی، قاعدش اینه که وقت آدم به یه مجموعه طلبگی وارد میشه و به فکر میفته برای درست کردن خودش، میخواد یه ساختمان جدید درست کنه، خودش را به یک ساختمان جدیدی بسازد، این با خرابی های گذشته نمیسازد، باید اونها جبران بشه. پس اونی که در طب قدیم عمل میشده ما صحیح مثلا میدانیم، برای اساس اون تبام درست بوده. حالا امروز یه حرفای دیگه است، این باید شبیه و نظیر شبیه باشه حتما. میتونید حالا مثلا ممکن فوریت هم نداشته باشه، اما در طول زمانه تو ممکن است مثلا فرض کنید یک سال طول بکشه، من دارم یواش یواش ذره ذره گذشته ها رو جبران میکنم. مثلا نماز قضا دارم، مثالش نماز قضا دارم، یه وقتی مثلا صبح خوابیدم و بعدم نمازش رو نخوندم. این نماز قضاها رو به جا میآورم، روزه قضا به گردن دارم، روزه قضا رو میگیرم، اگه کفاره باید بدم کفاره میدم. این میشه جبران رو گذشته، قضاش من گرفتم، کفارش من انجام دادم. بله، مثلا سالهای خمس اینا رو نمیدونستم یعنی چی، یه چیزایی برامد داشتم خمس نمیدونستم یعنی چی، حالا تازه فهمیدم یه خمسی هست. اگه مثلا خمس آموختم میگوشم بیرم آیا گذشته در گذشته خمسی به گردن داشتم. مثلا فرض کن که یه چیزی من خریده بودم یا حالا فرض کن به من هدیه داده بود که بعضی از آیان هدیه رم خمس برش قائله، من حدیه این یه سال دو سال موند بعد من استفاده کردم، الانم یادمه. همین کافشنه که شما پوشیدی، مثلا فرض کنید که برادرت برات از یه سفر آورده بوده یکی دو سال موند بعد شما تنت کردی، با این خمس میگیره دیگه. بله، اگه چیزی که برای من هدیه آوردن، حالا عرض میکنم بر فرض هدیه یا خریدم که دیگه همه قبول دارم، از درآمدم این رو خریدم اما بلافاصله نپوشیدم، سالی بر آن گذشت، خب این خمس داره، من خمسشو بدهکارم، خب این خمسو میدم. اینا جبران گذشته است. هر کم مثلا فرض کنید که میگردم میاد که وقتی با رفقای مدرسه‌مون پشت سر فلان مثلا معلممون نمیدونم دبیرمون حرف زدیم، حرف بی خود زدیم، خب اینو میرم مثلا از اون معلم و دبیر رضایت میطلبم، امثال این چیزا. یا فرض خدای نکرده ای وقتی کارای کردم که دل مادر و پدرم به درد آمده، یه وقت میشه دیگه. خب اینو باید برم از اونا رضایت بطلبم، بکوشم واقعا دلشون حالا من روز اشتباه کردم، من غلط کردم، دستشون میبوسم، پاشون میبوسم که راضی بشم. اینها اون جای کار که طبیب گذشته میکرد و قرص میداد که مزاج پاک بشود برای اینکه داروها اثر کنند انجام میده. من اگر باری از مردم به دوش نداشته باشم، حق از حقوق خدا رو مثلا ضایع نکرده باشم و اگر ضایع کردم جبران کردم، خب این دیگه مزاج شده پاک. شما را اگر نماز شب بخوانید اثر میکنه، اینا اثر این عبادات در درست کردن آدمه. درست کردن آدم چیه؟ یعنی یه سری هم باز مشکلات عرض کردم دیگه، اخلاق من چی کار کنم؟ با حسادتی که دارم چی کار کنم؟ با تکبری که دارم چی کار کنم؟ خلاصه دستوراتی دادن برای عمل مقابله با حسد یه دستوری میدن، در مقابله با تکبری دستوری میدن، اونا رو دم باید انجام بده و سحر نماز میخواند، استغفار میکنند، نماز میخواند، استغفار میکنند، دعا میکنند، تضرع میکنند برای برطرف شدن اخلاقای بعدش. بسم الله الرحمن. عرض کردیم که خلافت یزید نابودی اسلام است، معادل است با نابودی اسلام. فکر میکنم که این بحث رو ما میکنیم اما هر کسی آن را در نمییابد، احتیاج دارد به فکر و یه مداومتی روی همه این کار که خودم کار کنم برای اینکه بفهمم. دانستیم امام علیه السلام معتقد بودن که علاوه بر آن که خلافت یزید یک بدعت هست، اینو بحثش کردیم، خلافت یزید یک بدعت هست. چرا؟ چون افسق فساق مثلا بدترین آدم های روزگار رو اردن گوشن جای پیغمبر. اصلا این از مسلمان نیست، این اصلا مسلمان نیست، مسلمان نیست اردن گوشن جای پیغمبر به عنوان خلیفه و رسول الله. خب یه بدعت هست. خطر بزرگتر آن، خطر بزرگتر آن این است که با برپای چنین خلافت و حکومتی اصل اسلام در معرض نابودی قرار خواهد گرفت. مثلا اینجاست که چگونه و به چه شکل با خلافت کسی مثل یزید اصل اسلام نابود خواهد شد. علی الاسلام السلام ازا بالیت الامه به راعی مثل یزید. این چگونه ممکن است وقتی راعی امت یزید است؟ راعی یعنی چی؟ چوبان، چوبان امت، رئیس این امت، امام این امت، خلیفه پیغمبر مثلا بر این امت، اگر کسی مثل یزید است اسلام نابود است. این هم چگونه، چطور میشه، چطور باشه؟ برای روشن شدن این نکته باید گذشته تاریخ خلافت را به دقت بررسی کنیم. این را فکر کنم خونده بودیم، اما حالا باز بخونیم. ابن نصر این کار نشان میدهد بررسی تاریخ گذشته معلوم میشه که چی شده، نشان میدهد چگونه به طور تدریجی نظریه خلافت اسلام در این زمینه واژگونه شده بود، چگونه تبلیغات گسترده دولتی جایگاه خلافت را به جایگاه ربوبیت، معلوم جایگاه خلافت به جایگاه ربوبیت و خدایی تبدیل شده بوده است. ببینید دوره خلافت معاویه چند سال بود؟ 20 سال. دوره حکومتش چند سال بود؟ 20 سال، اونم 20 سال. 40 سال بر شام ایشون سلطنت داشته. حالا حاکم بوده یا خلیفه بوده؟ خلیفه بر کل عالم اسلامه، اما حاکم بر شامه. زمان عثمان، حالا همس یا همس، ما سابقا میخوندیم همس، همس را هم اضافه کردن، یعنی یک استان دیگر، دو تا استانه از 5 استان بزرگ عالم اسلام در اختیار معاویه است. اونم کار میکنه، نه یه استان داره به مردم اصلا کاری نداره، تو مسجدشون میخوان برن میخوان نرن، این نیست، کار داره به مردم. این کار نشان میدهد ما بررسی تاریخ گذشته خلافت رو بکنیم، بررسی کنیم، میبینیم که چطور یواش یواش خلافت از خلیفت و رسول الله، یعنی حاکم بعد، حاکم بعد پیغمبر، حاکم است و مشرع است، عرضم به حضور موجه احکام اسلام است، این تبدیل شد به حاکم. کسی که اولین بار بر جایگاه پیغمبر نشست به دنبال این بود که یه حکومت به دست بیاره، به دست آورد. بعدم هی گشادتر نشستن، اول اینقدر نشستن، بعدم هی گشادتر نشستن، یواش یواش گفت بله این قرآن هم اینجوریه، این تفسیر هم اینجوریه، نمازتون هم اینجوری بخونین، روزتون هم اینجوری بگیرین. تمام جای پیغمبر رو گرفت در طول زمان، تمام خلیفه تمام جای پیغمبر رو گرفت، در حالی که خلیفه باید کوچکتر از پیغمبر باشه. ما ائمه رو اینجوری میدونیم دیگه، یک کلمه از خودشون حرف نمیزنن، ائمه ما یک کلمه حرف از خودشون نمیزنن، هرچی میگن حرفای پیغمبر رو میگن، یعنی کوچکتر از پیغمبره. پیغمبر حرف میزنه در دین، یعنی وحی بر او نازل می شود، او احکام خدا را به مردم می گوید، این که جانشین ایشون امام به قول ما، این که دیگه حرف از خودش نمی زنه، هر چه حرف پیغمبر زد این میگه، فقط ایشون دقیق و صحیح حرفای پیغمبر بلده، ما بلدیم حرفای پیغمبر رو، دو تا دونه شو ایشون همه شو. ما ممکن اشتباه کنیم، ما اشتباه نمی کنه، دقیق و صحیح حرف پیغمبر می زنه. همین. پس یعنی جایگاه امامت جایگاه کوچکتر از جایگاه پیغمبری است، جایگاه خلافت کوچکتر از جایگاه پیغمبری است. بنابراین مشکل اساسی تری که امام میباش در جهت مقابله به آن قیام میکرد این بود که تا یک جریان فرهنگی 40-50 ساله، 50 سال وقتی که امام قیام کرد، 50 سال از زمان پیغمبر گذشته بود، تا یک جریان فرهنگی 40-50 ساله خلافت که خلافت چی بود؟ عرض کردیم میباش خلافت پیغمبر باشه، خلیفه پیغمبر از جایگاه خیش پای بیرون نهاده و در جایگاه خدای نشسته. اول شده خلیفت الله، از خلیفت رسول الله تبدیل شده به خلیفت الله، بعد هم شده الله، یعنی اون خلافتش حذف کردن. میدانیم این مسئله مسلم اسلام است که اولین و اصلی ترین اطاعت در دین اطاعت از خدای تبارک و تعالی است و اولین و اصلی ترین ولایت، ولایت خدای عزوجل است. ولایت اصلی مال خداست، اطاعت مال خداست، هیچ کسی دیگری در این جایگاه نیست. اول و اصل اطیع الله بعد اطیع الرسول. بجا در قرآن داره اطیع الله و رسول، جا داره اطیع الله و رسول. این ور رسول نشان میدهد که این دومه. اونجا اگر گفتیم اطیع الله و رسول، اون ور رسولش باز به عنوان دومه. اینو یادتون نره، این اطاعتش اطاعت دومه، اطاعت بعد از خداست. معلومه؟ میدانیم و این مسئله مسلم اسلام است که اولین و اصلی ترین اطاعت در دین اطاعت از خدای تبارک و تعالی است و اولین و اصلی ترین ولایت ولایت خدای عز و جل است. اولین اطاعت اطاعت خداست، اولین ولایت ولایت خداست. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. ولایت اول مال خداست که ولایت اصلی است. ما ولایت پیامبر و اولو الامر چی آقا؟ در طول و فرع، این در عرض. منظورم به اندازه شماست، در عرض شما نه، منظورم از شما گرفتم. بس برای من فرع شما. معلومه؟ خب. اولین و اصلی ترین اطاعت در دین اطاعت از خدای تبارک و تعالی است و اولین و اصلی ترین ولایت ولایت خدای عزوجل. اینو مسلم اسلام است. بنابراین اطاعت از رسول خدا و ولایت او فرع اطاعت و ولایت خداست. پیامبر باید شما مطلقا اطاعت کنید، اما این مطلقا اطاعت کنید طبق دستور خدا. اطاعتشون فرع اطاعت از خداست، چون خدا گفته از رسول اطاعت کنید، ما باید اطاعت کنیم. چگونه اطاعت کنیم؟ 100%. یه دونه استثناء نداره دیگه. اطاعت از رسول خدا 100%. چرا؟ چون خدا گفته 100%. چون خدا گفته. بنابراین اطاعت از رسول خدا و ولایت او فرع اطاعت و ولایت خداست، نه در عرض آن. فرع در طول، نه در عرض. این هر حیب تکرار کنیم تا طول و عرض معلوم شه. و نیز ولایت و اطاعت از خلیفه پیامبر به همین مسابه فرع اطاعت و ولایت رسول خداست. پیغمبر چی فرمود روز قدیر؟ فرمود الستو اولا بکن من انفسکم. آیا من ولی شما نیستم؟ ولی کسی که اولاست. نه اگه به شما گفتش که بلند شو، من دلم نمیخواد بلند شم. دلم نمیخواد، خب شما میتونی دلت نخواد بلند شی. اما وقتی پیغمبر گفت اون خواسته ایشان از خواسته شما، شما باید خواسته خودت را بگذاری زیر پات، به خواسته پیامبر عمل کنی. اولا بکن من انفسکم، من سزاوارترم در اعمال ولایت بر شما از خود شما بر خود بر شما. شما ولی خودتی دیگه، هر کاری دلت میخواد میکنی. خب اگر من خواستم یه چیزی بر خواسته شما مقدمه، خواسته من در مورد شما بر خواسته شما در مورد خودت مقدمه. من از ولایت و اطاعت از خلیفه پیامبر به همین مثابه فرع اطاعت و ولایت رسول خدا است. فرمود الست اولا بکن من انفسکم، قالو بلا یا رسول الله. فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، هر که من ولی او هستم این علی ولی اوست. پیغمبر داره میگه ولایت را پیغمبر البته اعلام میکنه، تبلیغ میکنه، خدا اطاعت و ولایت رو داده. منیز ولایت و اطاعت از خلیفه پیامبر به همین مثابه فرع اطاعت و ولایت رسول خداست، نه در عرض آن، بلکه اطاعت و ولایت رسول خدا به فرمان خدا، ولایت و اطاعت از رسول خدا به فرمان خدا، و ولایت و اطاعت از خلیفه رسول به فرمان و دستور خداوند متعال و رسول اوست. اطاعت از خلیفه به دستور پیغمبر است و به دستور خداست. یعنی پس اول خدا، بعد پیامبر، بعد خلیفه. این ساختمان، ساختمان اسلام چنین است. اما در طول نیم قرن پس از پیامبر، کسانی خلیفه را در جایگاه، من نوشتم و شبه خدایی، حالا بعد میگیم خدایی، در واقع در جایگاه خدایی قرار داده، و چون خدا تقدیس میکردند جایگاه خلافت را و اطاعت میکردند. تا آنجا این قداست پیش رفت که شاید بتوان گفت در طول تاریخ تمام ادیان این شد یک بت، و کمتر بتی در تمام طول تاریخ ادیان به بزرگی این بت تقدیس و پرستیده شده بود. حالا اگر یزید با آن توصیفاتی که در موردش کردیم و با آن خصال و رفتار که در برو شناختیم در این جایگاه می نشست، چه بر سر اسلام می آمد و از اسلام چه چیزی باقی ماند می ماند. دوستمون گفتش که توی جبهه آقای نسبتا محسن اومده بود، مثلا 50 سالش بود، گفت حاجی، طبق حرفایی که لاتا می زنم، حاجی من با شما کار دارم. ما ها رسمن من بودم میگم حاج آقا، مثلا با استاد میگم حاج آقا، اونا میگن حاجی. گفتش که رفتیم یه گوشی، این بولیجی زد کنار، سراسر بدنش خالکوبی بود، خالکوبی هم خالکوبی های فجیع بود، لب دریا کشیده بود و گفت حاجی من میخوام اینا رو کسی نبینه، اگه گلول بخوره مثلا تو مغز من، بعد منو لخ میکنن، کسی بپوشنن دیگه، اون وقت اینو میبینن، من میخوام کسی اینو نبینه. گفت و رفت. یکی دو هفته بعد این راننده پی ام تی بود، ماشینایی بود که برای نام چی چی بود، بچه آمدن گفتن حاجی اون رفیق شما تو هم جایگاه رانندگی نشسته بودی، خمپار اومده بود درست بالای سرش، اینو کبابش کرده بود دیگه، هیچی رو کسی ندید، کار ندارم. گفتش که من هیچ کاری نبوده که نکنم. یزیدی همچه آدمی بود، خب این اومده در جایگاه خلیفه پیامبر نشسته، نه در جایگاه خلیفت الله نشسته، نه در جایگاه خود خدا نشسته. حالا اگر یزید با اون توصیفاتی که در مورد دیدیم و با اون خصال و رفتار که در برو شناختیم در این جایگاه می نشست، چه بر سر اسلام می آمد؟ یه ذره اعتقاد نداره، یه ذره خدا پیغمبر می بید چی؟ چه بر سر اسلام می آمد و از اسلام چه چیزی باقی می ماند؟ مشکل بزرگتر این بود که این تغییر در جایگاه خلافت از جایگاه خلیفت و رسول الله تبدیل شده است به خلیفت الله، بعد تبدیل شده است به مشکل بزرگتر این بود که این تغییر در جایگاه خلافت به سوی فرهنگ غالب و فراگیر عالم اسلام سیر می‌کرد، داشت می‌شد فرهنگ عموم مردم. یعنی دستگاه خلافت می‌کوشید که بشه فرهنگ عموم مردم، همه یه همچه اعتقادی داشته باشن به خلیفه. این همه اینجور اعتقاد ندارن، اونا میکوشن که این بشه اعتقاد عموم مردم. میرفت که به شکل اعتقاد دینی در کل جامعه اسلامی در بیاد و همگان به مقام خلافت به این شکل اعتقاد پیدا کنن. کوشش معاویه اینجوریه، تمام انواع تعلیم و تربیت دینی، تمام اصلا تعلیم و تربیت دیگری که وجود نداشت که، مثلا فیزیک که نمیخوندن مردم، که درس فیزیک نداشتن، درسشون قرآن بود، تعلیماتشون فرهنگشون هم قرآن بود، حدیث پیغمبر بود. هر که فرهنگ داره، حالا بعدها میگن که نمیدونم دشمنان اسلام فلسفه رو آوردن به عالم اسلام، حالا هرچی، اون مال بعده. اون روز هیچ چیزی در فرهنگ اسلام وجود نداشت جز قرآن، فرمایشات پیغمبر. تمام انواع تعلیم و تربیت دینی من نوشتم، بفهمید تمام انواع تعلیم و تربیت مردم سواد یاد میگیرن، قرآن یاد میگیرن، حفظ میکنن، حدیث یاد میگیرن، حفظ میکنن، همین با سوادی مردم در این حد. و همه اشکال تبلیغات عمومی از جمله نمازهای جمعه، مجالس آموزش قرآن، مجالس درس حدیث، مدارس و مکتبخانه ها همه در این راستا عمل میکرد که مردم معتقد بشن خلیفه خلیفت الله هست، خلیفه خداست. اصلا حالا به این لفظ بعد میرسیم، حتی به این لفظ هم گفتم که همه در این راستا عمل میکردن که همه چیز دین و اسلام و همه خداپرستی در خلیفه و فرمانبری او خلاصه میشود. همه اسلام عبارت از اطاعت از خلیفه، همه خداپرستی عبارت از اطاعت از خلیفه. خلیفه همه چیز دین رو پر کرده، یعنی جای نماز رو پر کرده، جای روزه رو پر کرده، جای خداپرستی رو پر کرده، همه چیز دین رو خلیفه. اینو میخواستن همه مردم معتقد باشن. دیدیم مردم با فرمان نمونش، مردم با فرمان خلیفه با یک توجیه دینی داشتن برای این کارشون. به جنگ پسر دختر پیامبر آمده بودن، به فرمان خلیفه با یک توجیه دینی، این دوم، به فرمان خلیفه با یک توجیه دینی شهر مدینه را قتل عام کرده بودن. شهر مدینه قتل عام شده، چرا؟ چون مخالف خلیفه هستن. هر کاری کردیم تو این شهر ثوابه. عرض کردیم براتون، شاید بعدم بگیم، گفتن 1000 فرزند نامشروع متولد شد از حمله لشکر یزید. ثوابه اینا، همه کار ثوابه. آدم کشتن، قتل عام کردن، ثوابه. میگن کسانی که به قبر پیغمبر پناه برده بودن، اینا مسلمانه، تو مسلمانی به قبر پیغمبر پناه برده، از اونجا بکشش بیرون بعد اینجا سرشو ببر، همونجا سر بریدن. لذا میگن، بخشید، میگفتن اسباشون رو توی سر قبر پیغمبر بستن، شد اینجا طویله و پای اسبا تا موج تو خون بود. چه؟ فرمان خلیفه هست دیگه، پیغمبر به باد رفت، فرمان خلیفه هست. ببنید و به فرمان خلیفه بهایی توجیه دینی شهر مدینه را قتل عام کرده بودند و نیز به فرمان خلیفه بهایی توجیه دینی کعبه را به منجنیق بسته بودند. این سال بعد و آن را به آتش کشیده بودند. دین در اطاعت از خلیفه، دقت کنید، دین در اطاعت از خلیفه خلاصه شده بود، خلاصه بود. اگه خلیفه را اطاعت کردی شما متدینی، بعدم هر کاری کردی کردی. دین در اطاعت از خلیفه خلاصه شده بود و گناه نپذیرفتن خلافت یزید آنقدر بزرگ بود. چیز حضرت امام حسین اینجوری بود که خلافت یزید نپذیرفته، گناه نپذیرفتن خلافت یزید آنقدر بزرگ بود که در توجیه کشتار خاندان پیغمبر، خاندان پیغمبر قتل عام کردن دیگه، اب نداره. چرا؟ چون اینا مخالف خلیفان. قتل عام مردم مدینه، قتل عام یک شهر، اصحاب پیغمبر و مسلمان تا حدود مثلا 10,000 نفر گفتن کش، 10,000 نفر برای شهر که مثلا 30,000 نفر 40,000 نفر آدم توشه چقدر سنگین میشه. اینا رو سر بریدن و کشتن، اینا توجیه داره، هیچ مشکلی نداره، ثوابه، همش ثوابه. به خلافت یزید آنقدر بزرگ بود که در توجیه کشتار خاندان پیغمبر، قتل عام مردم مدینه و تخریب و سوزاندن خانه خدا کفایت میکرد. ای خونه خدا رو تو داری خراب میکنی، عیب نداره، اطاعت از خلیفه هست. در اطاعت از خلیفه تخریب خانه خدا عیب نداره. مردمی که پناه بردن به خانه خدا همه رو کشتیم، عیب نداره، ثوابه. در اینجا دیگر وظیفه امام تنها با افشای این جریان به انجام نمی‌رسید و به خاطر عمق و وسعت زیاد این انحراف بر ملا کردن و افشای آن حتی در صورت امکان. افشا ما می‌خوام بکنیم مسئله رو، میگن اصلا تو نمیتونی افشا کنی، یعنی اجازه نمیدن. در صورت امکان کاری از پیش نمی‌برد، بلکه ایشان حتما باید به نوعی با این انحراف مقابله کند که این انحراف زمینگیر کنه، این انحراف از بین ببره و به کلی از میان برداشت. در واقع آنجا که بدعتی به وجود آورده بودند تنها یک حادثه بود، با این حادثه مقابله میکردن، ائمه باید مقابله کنند، امیرالمومنین مقابله کند، امام حسن مقابله کند. تنها یک حادثه و یک واقعه نادرست پیش آمده بود. عرضم داره تمام میشه. نه جرن و عامل بدعت گذار آن در ظاهر اسلام قبول داره، یه چیزی رو به اسلام اضافه کرده، کاری رو به عنوان عمل دینی و اسلامی انجام داده بود که از دین و اسلام نبود. بنابراین نشان دادن و معرفی کردن و رسوا کردن آن برای مردمی که ممکن بود به فریب آن گرفتار آیند میتوانست نتیجه بخش باشد و شبهه فرهنگی را برطرف نماید. اما آنجا که خلیفه در جایگاه خدا و پیغمبر نشسته بود، یک جریان فکری و اعتقادی، یک حرکت مبنایی ایجاد شده بود که همه عوامل می‌کوشیدند تا عام و جهانگیر شود. ضمناً انحراف در حد انحراف اصلی بود. خب تا این اعتقاد فرو نمی ریخت و تا این مبنا تخریب نمی شد و تا این جریان شکست نمی خورد و از میان نمی رفت، وظیفه و کار امام به پایان نرسیده بود.